بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلواته علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آیه شریفه 264 تقریبا تمام شد، یک قسمتی از آیه باقی مونده. این آیه‌ای که وسط آیه مسئله معاد رو هم با توجه به صدر و هم توجه به ذیل بیان کرد، آخرش ظاهرا این مقدار باقی مون. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. آیه داره که لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. خب اون مثله که مثل صفوان رو در جلسه غیر حضوری توضیح دادم و تمام شد. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. حال و وضعیت مشرکین، منتگزاران، اذیت کنندگان، تو این آیه سه گروه مطرح شدن. یکی منتگزاران، یکی اذیت کنندگان و یکی مشرکین. این سه گروه ماهیتشون یه چیزه، ماهیتشون سلب توحیده. اعراض از توحید منجر میشه به این که انسان منتگزار باشه. تو حدیث امروز از رضا اتفاقا آمد، از درجات اوج منتگزاران، مردم آزاری، شرک، اینا همه حکایتگر از آن است که انسان در اون لحظاتی که منت میگذاره، مردم آزاری میکنه، مشرک میشه، در اون لحظات از توحید رو برگردانده است. حالا این آدم ها لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچ قدرت ندارن از زحماتی که کشیدن استفاده کنن، بهره ببرن. صدقه داده، خدمت کرده، عمل صالح مثلا انجام داده، کار خوب انجام داده، این سرمایه های اندوخته شون همه میشه وزر و بال، از بین میره. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. این سه ویژگی در انسان قدرت کشه: منت، اذیت، شرک. قدرت انسان رو از بین میبره، توان انسان رو میگیره، توان انسانیت انسان رو میگیره. یعنی این موجود حیوان ناطق در کسبت انسانیت هیچ قدرت نداره. چرا؟ در کسبت حیوانیتش خیلی قدرت داره، قدرت حیوانی داره، ولی قدرت انسانی نداره. منت و اذیت و شرک، این سه انسانیت انسان را از او میگیرن و دیگه انسان نیست که بتواند از مقوله های انسانی بهره بگیرد. از مقوله های انسانی، مقوله انسانی چیه؟ عمل صالح. این عمل صالح انجام داده ولی نیست صالح، دیگه متصف به صلاح نیست. بحث حبط و احباط و اینا اینجا میاد. از تفسیر علی ابن ابراهیم هست، فرمود این تمثیل برای کسانی به کار برده شده که استنع المعروفه ثم اتبعه بالمن والعذا. این که تمثیل زده شد بعد لا یقدرون علی شیء، برای کسانی که معروف رو انجام میدن ها، کارو خوب انجام میدن، ولی پشت سرش منت و اذیت میارن، که تأکید این معناست که این منت و اذیت هم خانواده با شرکه. و مطلب بعدی: والله لا یهد القوم الکافرین. خداوند هدایت رو به انسانهای غیر طالب حق نمیده. لا یهد القوم الکافرین. پایان این آیه شریفه رابطه انسان با زندگی، رابطه هدایت با زندگی انسان توش تعریف شده. چه رابطه ایست بین هدایت و زندگی انسان؟ میفرماید کافران که تمام افراد منکر حق رو شامل میشه. کفر یعنی هر نوع انکار حقی، منت انکار حقه، اذیت انکار حقه، هر نوع گناهی انکار حقه. هر گناهی رو که انسان انجام میده حق رو میپوشاند، باطل رو رو میکنه، میشه کفر. پوشاندن حق، رو کردن باطل، این میشه کفر. کسانی که دعب و دیدنشون در زندگیشون اینه که حق کشی کنن و احیاء باطل، حق رو کتمان کنن، حق رو بپوشانن، حق رو مخفی کنن. اینها رو خداوند متعال از ظلمت به نور نمی آورد. آیت الکرسی هدایت رو بهشون نمیده. رابطه بین کفر و هدایت رابطه تمانعه. رابطه کفر هدایت رو دفع میکنه، هدایت کفر رو دفع میکنه، اصلا با هم جمع نمیشن. هدایت پذیری نیاز به انتخاب داره، نیاز به خواست داره، نیاز به طلب داره. کسی که باطل رو انتخاب کرد، کسی که باطل رو انتخاب کرد بین خودش و بین هدایت حجاب ایجاد میکنه. من با اختیار خودم وقتی منت رو انتخاب میکنم، وقتی اذیت خلق خدا رو انتخاب میکنم، بین خودم و بین هدایت الله تبارک و تعالی حجاب تولید میکنم. کسانی که در اندیشه توحید و معاد و عمل صالح خالص نیستن، از نور هدایت محرومند. میشه یک جمله قصار تو این آیه شریفه. اصلا روح این آیه اینه، روح این آیه 264 بود دیگه به نظرم، بله، روح این آیه اینه با این زیلی که داره. کسانی که در اندیشه توحید و معاد و عمل صالح خالص به سر نمی برند، از نور هدایت محرومند. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، والله لا یهدی القوم الکافر. خداوند هدایت نمی کنه کافر. مطلب بعدی رابطه انفاق و هدایت. رابطه انفاق و هدایت تو همین آیه بود. انفاق اگر پاک باشه، توش منت نباشه، توش اذیت نباشه، منجر به هدایت میشه. رابطه بین انفاق صحیح و هدایت رابطه توافق است، تعاضد هست. تعاضد هر کدام بازوی دیگری است. انفاق مخلصانه هدایت آفرین است. در آیه شریفه 272 از سوره بقره تقریبا یه بیانی است برای آنچه که گفتیم. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم اما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. در این آیه مسئله هدایت و انفاق خیلی واضح آمده، رابطه بین انفاق و هدایت. اول آیه لیس علیکم لکن الله یهدی من یشاء، دفعه ما تنفقوا، این سبب هدایت، خواستگاه هدایت. در این آیه شریفه مسئله هدایت به انفاق گره خورده. گویا اموال انسان یکی از مصادیق اسباب و وسائل کسب هدایت است. خدا مال رو داده به ما که توسط مال هدایت بگیریم، هدایت بخریم، کسب هدایت کنیم، کسب نور کنیم. اگر انسان از اموال خودش به شکل صحیح استفاده کنه، یکی از راه‌های قطعی و روشنی است که انسان به هدایت میرسه. ببینید خیرهای پاک و مخلصی هستن که چقدر دلهای متجلی دارن، پول دارن، پولاشون خرج کار خیر میشه، بعد میبینیم مثل یک فقیه میدرخشن. دو گروه درخشیدن دیگه تو هدایت، که علما، یکی سرمایه دارای پاک، بازار پاک، حوزه پاک، این دوتا، حوزه مخلصانه، بازار مخلصانه. خیلی کسبه الکاسب و حبیب الله معناش همینه. خیلی کاسبهایی بودن که معلم اخلاق شدن از مسیر پول ها، از پول خودشون. یکی با علم به مدارج هدایت میرسه که هم خودش هدایت میشه هم دیگران رو هدایت میکنه، یکی هم علم. این تعبیر این که پول بله علم بهتر است یا ثروت، یک تعبیر غلطیه به معنی واقعیش. هر دو استعداد دارن که انسان ساز باشن. به یک معنا جهاد در مسیر اموال جهاد سلبیه، ولی جهاد در مسائل علم و اینها جهاد اثباتیه. جهاد سلبی گاهی سختره، یک فر به طاغوت لازم داره. کفر به طاغوت تو مسئله اموال خیلی مهمه، کسی بتونه دل بکنه از مالش، مال و میل، دل بکنه، خودشو جدا کنه از اموال، بعد هزینه کنه در راه، کار سختیه. ولی علم یاد گرفتن که خیلی در حد نی. دل بریدن از مال کار سختیه. نظام کمن تو وادی پول دارا، خیلی کمن، قلیل من عبادی شکور. نبنی آیه شریفه بحث هدایت رو گره میزنه به بحث مال و انفاق که تو آیه داشتیم. خب این آیه تمام شد در ردیف آیات شریفه قرآن، از اول قرآن تا به اینجا، به خاطر اینکه بحث ایمان به مبدأ و معاد تو این آیه آمد، شده که از آیات مربوط به معاد. کاملا مشهود است که محتوای این آیه شریفه وقتی درش دقت میشه برمیگرده به دو حقیقت همیشگی و دائم، مبدأ و معاد. همه صلاح ها و رستگاری ها و فلاح ها ریشه داره در ایمان به مبدأ و معاد. نه توحید بدون معاد کامله، نه معاد بدون توحید، این دوتا با همه. آیه بعدی که وقتی ورق میزنیم قرآن رو،
نسبت به منت و عطیت و
نظام وصلش کردیم دیگه، درسته؟ با عنوان منت، با عنوان اذیت نمیتونیم بگیم حبت. وقتی میایم ماهیت اذیت رو به این شکل ترسیمش میکنیم، میگیم کسی که منت میگذارد از توحید اعراض کرده است در اون لحظه. کسی که مردم آزاری میکنه از توحید اعراض کرده. به این شکل با این تحلیل همه کارهای ناهنجار انسان، ناهنجاری اخلاقی، همه ظلمهایی که از انسان سر میزنه، چه ریز چه دروش، برمیگرده به شرک، برمیگرده به کفر. خود آیه داره میگه، آخر آیه میگه والله لا یهد الکافر قوم الکافرین، اسم میگذاره روم اذیت کنندگان، اسم کفر گذاشته خود قرآن، این کافره با همون توضیحی که داده شد. با این نگاه میگیره اون رو، با این نگاه مسئله حبت احباط نسبت به هر ظلمی، شامل هر ظلمی هم میشه، ادله هم همین رو میگه. حالا ممکنه اونجا رو عنوان شرک پیاده شده، عنوان شرک عامه دیگه، عنوان عامیه. شما شرک رو در اذیت کنندگان خلق خدا میبینید، کفر رو درشون میبینید، در منت میبینید. اگه بدترین نوع کفر همینه که وقتی نعمتی که مال خودش نیست انسان برای خودش بدانه، یعنی خدا رو گذاشته کنار. همین فرمایش امام رضا علیه السلام فرمودن عجب اینه که کسی ایمان به خدا بیاره بعد منت بگذاره به خدا، بگه خدایا ببین ما ایمان آوردیم به تو، بده بیاد، از طلبکاری. این خودش غفلت و دوری از حق و حقیقت، پوشاندن حق، یک نوع کفره. آیه 275 از سوره بقره هم به خاطر اینکه آخرش اینه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، این هم به همین کلمه آخر میتونه از آیاتی باشه که با نام با یاد معاد و توجه به معاد مورد بررسی قرار بگیره و تدبر در قرآن شکل بگیره رو این آیه شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وقتی اولین مطلبی که در این آیه باید گفت ارتباط این آیه با آیات قبله، ارتباط این آیه با آیات قبل، آیات قبل بحث انفاق گفته شد، رابطه انفاق با مسئله توحید، با مسئله معاد، با مسئله شرک. وقتی که انفاق مطرح میشه و مشخص میشه انفاق رمز و راز ترقیات مادی و معنوی است، رمز و راز ترقیات مادی و معنوی یک انسان انفاق سالمه. یه دفعه که این سوال پیش میاد که خب تو بحث انفاقات، تو بحث اموال، چیزی که با انفاق در تنافی هست و مزاحمه، چیزی که در باب اموال آفته، آفت اموال هست، آسیب شناسی میکنه قرآن کریم. یعنی بعد از بیان بستر رشد و ترقی توسط انفاق، آسیب‌های مالی رو، آسیب‌هایی که نسبت به قدرت مالی انسان پدید میاد، اونها رو ذکر میکنه. یکی از اونها بحث ربا هست، زیاده خواهی، زیادی خواهی بدون مجوز، بدون مجوز عقلی و شرعی. خب بحث حرص تو بحث اموال دیگه در رأس، حرص و حریص و زیاده خواهی و عدم قناعت و وجود جهنمی پیدا کردن مثل هل من مزید گفتن، این تو وادی اموال خیلی عجیبه. یکی از عناوینی که در این قسمت منفی و رذیله اخلاقی و ناهنجاری زندگی بشر دیده میشه بحث ربا هست. ربا به معنای زیادی، رب الشی یربو، ربا یربو، رباان یعنی زاد الشی. در اصطلاح فقهی هم به زیادی گفته میشه که نسبت به سرمایه حاصل میشه، ولی زیادی بدون دلیل، بدون پشتوانه مشروع و معقول. حال چه در بحث بیع که تو شریعت مقدسه در سنت تفسیر شده، ربای معاملی که در باب خرید و فروش هست مال مکیل و موزون، چه در باب قرض، در باب دین. اگر کسی بخواهد در باب معاملات سرمایه‌ای که داره اضافهش بکنه، ولی بدون مجوز، بدون یک پشتوانه، بدون عوض پول بگیره، مالش اضافه بشه بدون کاری، بدون مالی، نه مال در مقابل مال قرار بگیره، نه کار و خدمات در برابر مال قرار بگیره، میشه زیادی به معنای واقعی کلمه. زیادیه خود کلمه زیادی، زیاد هست که پشتوانه نداره. وقت ازدیاد، ازدیاد توسط یه چیزی پدید میاد، ولی زیاد، زاده یعنی اضافه شدن مطلق، اضافه شدن مطلق بدون مجوز. اون قسم بدون مجوزش ملاک هست، در اینجا میشه ربا. بعد تعبیر میکنه الذین یأکلون الربا، کسانی که ربا میخورند. خب یقینا رباخاری، ربا یعنی زیاده، زیاده پدیده است، ممکنه مال باشه اصلا قابل اکل نباشه. چون انسان در مسیر استفاده از اموال عمده منافعش اکلیاته، اکل و شربه، یعنی مال و چیزهای مختلفی رو که داد و ستد میکنه، جا به جا میکنه رو طبیعت، هدفش دو چیزه، یکی شکم یکی شهوته. چون مهم منفعت مال اکله، ازش تعبیر کرده حضرت حق یأکلون الربا. خب این ربا مشخصه، یک تقدیر داره، مقدر داره، مال ربوی، مال ربا، مالی که از مسیر ربا به دست آمده. الذین یأکلون الربا، اینها تشبیه میشن لا یقومونه، که انشاءالله بعد برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.